بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسرائیل میگوید مسئله هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد. آمریکا بار دیگر خواستار آزادی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی شد. مرحله نخست انتخابات سراسری در هند به پایان رسید. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قدیمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 28 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 17 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای جمعه در تهران ابری خواهد بود همراه رگبارهای کوتاه و پراکنده و ساعاتی هم شاهد حضور خورشید خانم خواهید بود که دمای هوا رو از 7 به 20 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما و جمعه شاد در 59 دقیقه آینده، مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید. اما پیش از آن نیما تمدن تازه ترین رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می رساند.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه گفت هیچ راه حل نظامی برای مسئله هسته‌ای ایران وجود ندارد. آقای پرز افزود اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد و تمام حرفایی که در این باره زده می شوند نادرست است. بیانیه دفتر شیمون پرز پس از دیدار روز پنجشنبه او با جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به منطقه خاورمیانه منتشر شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی را آزاد کنند. رابرت وود افزود سفارت سوئیس در تهران تایید کرده که اوایل هفته جاری رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران محاکمه شده و انتظار می رود حکم وی به زودی صادر شود. رابرت وود به خبرنگاران گفت آمریکا باور دارد که اتهام جاسوسی علیه رکسانا صابری بی‌پایه و اساس است و واشنگتن از مقامهای ایران می خواهد بیدرنگ این خبرنگار را آزاد کنند. نخستین مرحله انتخابات سراسری یک ماهه در هند به پایان رسید. بیش از 700 میلیون تن از شهروندان هندی واجد شرایط رای دادن در این انتخابات سراسری 5 مرحله‌ای هستند. به گفته مقام‌های هند، روز پنجشنبه نزدیک به 60% از 140 میلیون واجد شرایط رای‌دهی در 120 منطقه آراء خود را به صندوق‌ها ریختند. در برخی از مناطق بسیاری از رای دهندگان با اقدامات خشونتبار شبه نظامیان ماویست مواجه بودند. بر پایه گزارش ها در حمله شبه نظامیان ماویست به رای دهندگان دست کم 17 نفر کشته شدند. رقابت اصلی در این انتخابات بین حزب حاکم کنگره و گروه مخالف آن حزب ملیگرای بهاراتا جاناتا است. دیپلمات های اروپایی مقیم کابل درباره تنزل آزادی رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سفیران کشورهای اروپایی در کابل با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام داشتند درباره زوال تدریجی آزادی بیان در افغانستان، از جمله رشد ارعاب و خشونت‌هایی که روزنامه‌نگاران افغان، فعالان رسانه‌ای و استقلال رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهد، نگرانند. سفیران اروپایی ساکن کابل همچنین از دولت افغانستان خواستند مصوبه سال گذشته پارلمان این کشور درباره ضوابط جدید رسانه‌ها را به اجرا گذارد. و دیگر اینکه آمر عبدالجبار اسماعیل وزیر راه عراق اعلام کرد با تصویب توافقنامه‌ای با یک کنسرسیوم ایتالیایی به ارزش 2,800,000,000 یورو بندر فاو در حاشیه شمال غربی خلیج فارس را بازسازی می‌کند. به گفته وزیر راه عراق دولت این کشور طرح یک شرکت ایتالیایی برای تأسیس بندر بزرگ فاو در نزدیکی شهر بصره را تایید کرده است. بندر فاو در شبه جزیره به همین نام که در جنوب شهرهای آبادان و بصره جای دارد در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق چند بار به دست نیروهای نظامی ایران افتاد.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید.
موسیقی
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه حرف دو روز پیش خود را عوض کرد و گفت اسرائیل قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارد. در این زمینه با یک تحلیلگر گفتگو می‌کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا در پیوند با موضوع مذاکره با ایران گفت آمریکا شرایط خود را درباره برنامه اتمی دولت تهران کنار نگذاشته. در همین حال یک مرکز علمی و پژوهشی در آمریکا از دولت باراک اوباما خواسته که برای مذاکره با ایران گام‌های اساسی و فوری بردارد. تا چند دقیقه دیگر هم در این زمینه گزارشی خواهید شنید. درباره کنفرانس بین المللی گذر از خطر اتمی هم از ایتالیا گزارشی خواهیم داشت. و به سفر باراک اوباما به مکزیک هم نگاه میکنیم. و همچنین از تازه های فعالیت های انتخاباتی در ایران هم گزارشی میشنوید. در بخش دوم مجله هم برنامه شنیدنی نگاه تازه را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. در اسرائیل شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور در دیدار با جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه گفت اسرائیل قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارد. شیمون پرز در این دیدار که روز پنجشنبه انجام شد افزود سخنانی که در مورد حمله احتمالی علیه ایران مطرح می شود حرفهای بیهوده است، چرا که مسئله هسته‌ای ایران راهکار نظامی ندارد. جعفر مدنی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگویی با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن این دوگانه‌گویی رئیس جمهوری اسرائیل را چنین تشریح می‌کند.
سخنانی که در این هفته‌های اخیر چه از طرف رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری، وزیر خارجه، وزیر دفاع در آمریکا در ارتباط با مسئله اتمی ایران عنوان شده، همه این پیام را می‌دهد که دولت جدید آمریکا معتقد است که سیاست دولت قبلی آمریکا در زمینه اتمی ایران با شکست مواجه شده و ضروری است که راه حل جدیدی و استراتژی جدیدی در پیش گرفته بشه. در این سیاست جدید تاکید روی دیپلماسی است و آمریکا تلاش میکنه از راه مذاکره مسئله اتمی ایران رو حل بکنه و قبل از اینکه مذاکرات رسمی هم شروع بشه امتیازاتی داده که همه شاهدش بوده ایم. یکی دیگر از مسائلی که در این زمینه وجود داشته این است که اسرائیل و برخی محافل در آمریکا پافشاری میکنند که مذاکرات با ایران باید یک محدوده زمانی داشته باشه و مثلا اگر ظرف چند ماه به نتیجه نرسید مذاکرات رها بشه، ولی آمریکا در این مورد هم حاضر نشده تاکنون این شرط رو بپذیره و محدوده زمانی برای مذاکره در نظر نگرفته، که این هم امیدوارند که نشان بدهد که موضع آمریکا دادن اولتیماتوم نیست، یعنی تعیین یک محدوده زمانی جنبه اولتیماتوم دادن پیدا نکنه. اینها همه برای این استش که شرایط و فضای مناسبی برای مذاکراتی که بتواند به نتیجه برسه فراهم بشه.
به این ترتیب می شود گفت که سال جاری سال تلاش‌های دیپلماتیک خواهد بود.
اونچه که مسلم این است که سال 2009 سال دیپلماسی، سال مذاکرات برای حل مسئله اتمی ایرانه و آمریکا در این سال هیچ اولتیماتوم و تهدید نظامی رو در جهت پیشرفت مذاکرات نمیدانه. در حال حاضر حتی مسئله برقراری یک سلسله تحریم‌های تازه هم از طرف شورای امنیت به هیچ وجه مطرح نیست. همه امید آمریکا به مذاکرات و به همین سبب آقای شیمون پرز در ملاقاتی که با آقای جورج میچل نماینده آمریکا در خاورمیانه داشت سخنان قبلی خودش رو اصلاح کرد و گفت که موضوع حمله نظامی به ایران درست نیست، چون راه حل مسئله ایران یک راه حل نظامی نیست. در واقع آقای شیمون پرز تایید کرد سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا رو که اشاره کرده بود اگر مذاکرات به نتیجه نرسه با ایران، تنها راه متوقف کردن برنامه هسته ایران افزایش هزینه های اونه، که اشاره است به این که تحریم های اقتصادی سختری برقرار بشه و فشارهای سیاسی بیشتری بر دولت ایران وارد بشه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظری گفته است دولت واشنگتن شرایط خود را درباره برنامه اتمی ایران کنار نگذاشته است. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که واشنگتن و متحدان اروپایش احتمال دارد از پیش شرط تعلیق غنی‌سازی برای آغاز مذاکرات با ایران صرف نظر کنند. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر طی چند روز گذشته در صدر خبرها قرار گرفت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا از گفتگو با ایران استقبال می‌کند ولی شرایط خود را درباره برنامه اتمی ایران پس نگرفته یا چیزی به آن اضافه نکرده است. این واکنش وزارت امور خارجه آمریکا شاید به گزارش چند روز گذشته نیویورک تایمز بوده که در آن صحبت از احتمال عقب نشینی واشنگتن و متحدان غربیش از پیش شرط تعلیق غنی‌سازی برای آغاز مذاکرات با تهران سخن به میان آورده بود. وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با خابیر سولانا مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که به دنبال تعامل با ایران هستیم ولی هنوز هیچ پیشنهادی را ندیده ایم. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در همان روز گفت که تهران بسته پیشنهادی جدیدی را درباره برنامه اتمی و مذاکره با غرب ارائه می‌کند.
ما بسته جدیدی را طراحی داریم میکنیم، آماده خواهد شد، اون رو ارائه میدهیم و بر پایه اون بسته که متضمن صلح و عدالت در همه جهان، احترام به حقوق ملت‌ها و مشارکت همه کشورها و ملت‌ها در حل مسائل جهانی است، انشاءالله گفتگو خواهیم کرد.
سخنانی که اسوسییتد پرس آن را آشکارترین پیام جمهوری اسلامی در خواست تهران برای برقراری روابطی گرمتر با ایالات متحده خوانده است. اقدامی که واکنش کاخ سفید و رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه را نیز در پی داشته است.
ما گفتیم که مایلیم تا با ایران گفتگوی مستقیم و رودرویی داشته باشیم. اگر تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بسته جدیدی ارائه دهد، ما باید آن را بررسی کنیم. امید ما این است که این بسته پیشنهادی به نگرانی‌های ایالات متحده و سایر کشورها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پایان دهد.
نگرانی های غرب شاید همین نگرانی ها باشد که گروه 5 به علاوه 1 چهارشنبه گذشته از تهران برای گفتگوی رو در رو در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش دعوت کرد. تهران نیز از این دعوت استقبال کرده است. آمریکا نیز از سوی دیگر اعلام کرده که در این مذاکرات نه به عنوان ناظر که شرکت کننده فعال حضور خواهد داشت. برقراری باب گفتگو با ایران از عمده اهداف باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود است. اقدامی که بسیاری آن را در جهت خلاف سیاست‌های دولت پیشین کاخ سفید می‌دانند. هرچند تهران بر پایه گزارش‌ها با رد این اقدامات واشنگتن هنوز مواضع سختگیرانه خود را کنار نگذاشته است. از جمله آن مواضع برنامه هسته‌ای ایران است. محمود احمدی نژاد در اظهار نظری گفته است دوران بحث موضوع هسته‌ای به پایان رسیده است و دیگر زمان به عقب بر نمی‌گردد. واشنگتن و همپیمانان غربیش می‌گویند که ایران در چارچوب برنامه غنی‌سازی اورانیوم در پی ساخت سلاح هسته‌ای است و از تهران می‌خواهند تا فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش را متوقف کند. ایران با رد این اتهام این درخواست را خط قرمز خود عنوان کرده و برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل برنامه غنی‌سازی اورانیوم را گسترش داده است. آنگونه که اسوسییتد پرس می‌نویسد این تحولات در حالی روی می‌دهد که جریانات اخیر نشانگر آن است که دشمنی دیرینه ایران و آمریکا به دنبال راه حلی برای بازگشت به میز مذاکره است. گشایش احتمالی برای پایان دادن به 30 سال بن‌بست دیپلماتیک.
در گزارش دیگر، مرکز علمی و پژوهشی یک مؤسسه آموزشی در آمریکا از دولت باراک اوباما خواست تا برای مذاکره با ایران اقدام به برداشتن گام‌های اساسی و فوری کند. نادر وکیلی در واشنگتن با جزئیات بیشتر.
یکی از مراکز علمی و پژوهش‌های بین‌المللی در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست موسوم به MIT با انتشار گزارشی از دولت اوباما خواست تا برای مذاکره با ایران از رویکردی چشمگیر و برجسته همچون برداشتن تحریم‌های موجود علیه ایران و عادی کردن روابط واشنگتن تهران استفاده کند. پروفسور جان تیرمن استاد علوم سیاسی و مدیر این مرکز علمی تا یه گزارشی تحت عنوان رویکردی جدید نسبت به ایران نوشته است، نیاز به یک دیپلماسی متحول محسوس است. پروفسور تیرمن در گزارش خود این گونه بحث می‌کند که سیاست تغییر در دولت جدید آمریکا فرصت جدیدی را به وجود آورده که می‌تواند به ایجاد روابط جدیدی با ایران منجر شود و به 30 سال تنش پایان دهد. این استاد علوم سیاسی در دانشگاه MIT نوشته است برای شکستن دوره‌ای از استفاده از سیاست‌های زور آمریکا و سیاست‌های خشونت‌آمیز ایران همچون گروگانگیری، دولت جدید آمریکا باید گامی جسورانه بردارد، گامی که بتواند با یک رشته از اقدامات و ابتکارات پیامی روشن و واضحی را از نیات و مقاصد ما به ایرانی‌ها بدهد. پروفسور تیرمن در ادامه این گزارش نوشته است یکی از این اقدامات چشمگیر می‌تواند برداشتن تحریم‌هایی باشد که به طور یک‌جانبه علیه ایران وضع شد و دیگری عادی ساختن روابط دو کشور در اسرع وقت است. استاد دانشگاه MIT نوشته است آمریکا همچنین باید دست از تهدیداتی چون تغییر رژیم بردارد و مشروعیت یک دولت تئوکراتیک را در ایران نیز به رسمیت بشناسد.
در اینجا اینک به روم پایتخت ایتالیا می رویم تا از کنفرانس بین المللی گذر از خطر اتمی آگاه شویم. احمد رافت گزارش می دهد.
کنفرانس بین‌المللی گذر از خطر اتمی نیمروز پنجشنبه در ساختمان وزارت خارجه ایتالیا با سخنرانی فرانکو فراتینی وزیر خارجه دولت روم آغاز به کار کرد. فرانکو فراتینی در این سخنرانی خواهان کاهش چشمگیر قابلیت‌های نظامی هسته‌ای کشورهای اروپایی، روسیه و آمریکا شد و سخنان رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در این رابطه را واقعی، تاریخی و با اهمیت خواند. کاهش قابلیت‌های هسته‌ای نظامی در جهان به گفته فرانکو فراتینی آینده بهتری را برای فرزندان ما به ارمغان خواهد آورد. وزیر خارجه ایتالیا در گفتارش به تلاش‌های کشورهای دیگر برای دستیابی به زرادخانه اتمی نیز اشاره کرد و گفت پاکستان، ایران و کره شمالی تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات جهانی به حساب می‌آیند. فرانکو فراتینی افسود ایتالیا که امسال ریاست ادواری G8 یا 8 قدرت صنعتی جهان را عهده‌دار است، کاهش قابلیت‌های نظامی هسته‌ای را در دستور کار نشست رؤسای دولت و کشورهای عضو G8 قرار داده است. کنفرانس بین‌المللی گذر از خطر اتمی یک بعد از ظهر جمعه به وقت ایتالیا با کنفرانسی مطبوعاتی به کار خود پایان خواهد داد. احمد رافت، روم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دومین سفر خارجی خود را آغاز کرد و در نخستین مرحله راهی مکزیک شد. کشور همسایه آمریکا که در یک جنگ بی‌امان با کارتل‌های مواد مخدر درگیر است. آقای اوباما پس از دیدار از مکزیک برای شرکت در کنفرانس سران سازمان کشورهای قاره آمریکا به ترینیداد و توباگو خواهد رفت. گزارش سفر رئیس جمهوری آمریکا از نادر صدیقی.
روز پنجشنبه در آستانه ورود پرزیدنت اوباما به مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، رسانه‌های این کشور گزارش دادند که چندین تن دیگر قربانی پیکار خونین کارتل‌های مواد مخدر با نیروهای دولتی شدند. روزنامه ریفورما نوشت 13 تن و از جمله یک سرباز در منطقه گوررو کشته شدند. ال یونیورسال روزنامه دیگر مکزیکی نوشت قاچاقچیان مواد مخدر با پرتاب نارنجک دست کم 10 تن را به قتل رساندند. جنگ کارتل‌های مواد مخدر با دولت مکزیک سال گذشته 6300 قربانی گرفته است. در چنین اوضاع و احوالی است که رئیس جمهور آمریکا به دیدار همتای مکزیکی خود آقای فیلیپ کالدرون رفته است. پیش از آغاز سفر پرزیدنت اوباما در گفتگو با شبکه CNN اسپانیولی زبان وعده داد که ایالات متحده مساعی کامل خود را برای کمک به دولت مکزیک به کار خواهد گرفت. ارسال هلیکوپترهای بلک هوک به مکزیک و کنترل دقیق‌تر مرزهای آمریکا با این کشور و جلوگیری از قاچاق اسلحه به مکزیک از جمله این کمک‌ها هستند. پرزیدنت اوباما پس از مکزیک راهی ترینیداد و توباگو می‌شود تا در کنفرانس سران سازمان کشورهای قاره آمریکا شرکت جوید. در این مورد رئیس جمهور آمریکا گفت که دولت وی به طور مساوی و برابر با رهبران کشورهای منطقه برخورد خواهد کرد. آقای اوباما افزود کشورهای آمریکای لاتین جملگی شریکان واشنگتن هستند و در برخورد با این موضوع ما شریکان کوچک و بزرگ نداریم و با همه به طور مساوی برخورد خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به کوبا اشاره کرد که هفته گذشته بخشی از ممنوعیت‌های رفت و آمد آمریکاییان به این جزیره دریای کارائیب را لغو کرد. او گفت در انتظار نشانه‌هایی از تغییر اداری کوبا است و اطمینان یافتن از آزادی زندانیان سیاسی و فراهم آوردن شرایطی که مردم بتوانند آزادی بیان داشته باشند، آزادانه بنویسند و آزادانه سفر کنند. کوبا همواره گفته است که هیچ زندانی سیاسی ندارد. کشورهای آمریکای لاتین در دسامبر سال گذشته توافق کردند که برای لغو تحریم‌های کوبا از سوی آمریکا تلاش‌هایی را به کار برند. واکنش واشنگتن در قبال این امر در آن هنگام تأکید بر این نکته بود که تا زمانی که کوبا از شیوه غیر دموکراتیک دست نشسته و زندانیان سیاسی را آزاد نکرده است، تحریم‌ها برداشته نخواهند شد. روز پنجشنبه پیش از آغاز سفر رئیس جمهور آمریکا، خانم هیلری کلینتون راهی کشور کوچک هائیتی در دریای کارائیب شد. وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفت که یک کمک 57 میلیون دلاری در اختیار این کشور فقیر قرار خواهد داد. این مبلغ بخشی از تعهد 324 میلیون دلاری کمک به هائیتی محسوب می شود. خانم کلینتون در منطقه کارائیب از کشور دومینیکن نیز دیدن خواهد کرد و سپس راهی ترینیداد و توباگو خواهد شد تا در کنار پرزیدنت اوباما در کنفرانس سازمان کشورهای قاره آفریقا شرکت جوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تحولات در زمینه انتخابات ریاست جمهوری ایران و عدم معرفی نامزدی از جناح اصولگرایان موضوع گزارش بعدی ماست از علیرضا کرمانی.
سردرگمی اصولگرایان برای انتخاب نامزد نهایی یا تاکتیک انتخاباتی یک جناح قدرتمند در میان اصولگرایان از آن خبر می‌دهد که هنوز درباره نامزد نهایی خود به تصمیمی نرسیده است. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت نمی‌تواند از هیچ شخصیتی به عنوان نامزد نهایی این جبهه نام ببرد. احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران:
گروه های اصلی این جریان مثلا جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمی قم که معمولا دخالت میکنه در این مسائل، مؤتلفه و مجموعه گروه های همسوی اونها هنوز چیز مشخصی را اعلام نکردن و مرتبا از این که دارن فکر میکنن، دارن رایزنی میکنن صحبت میکنن. همه اینها کاملا روشن میکنه که اینها علاقمند به حمایت از آقای احمدی نژاد نیستند.
معرفی نشدن نامزد نهایی اصولگرایان از سوی برخی ناظران مسائل سیاسی به نشانه سردرگمی در این جناح تعبیر می شود. احمد زیدآبادی از این دسته ناظران سیاسی است.
با اینکه چیزی به انتخابات باقی نمونده، این تأخیر بیش از اندازه نشان میده که اونها سردرگمن، در درونشون اختلافات زیادی وجود داره. اینکه باید از احمدی نژاد حمایت کنند و یا از یک کاندیدایی در کنار اون و یا احمدی نژاد رو متقاعد به کنارگیری کنند و یا اینکه اساسا سکوت کنند و برخیشون هم حتی از کاندیداهای طرف مقابل مثل آقای میرحسین موسوی حمایت کنند، اینها مجموعه ایست از دیدگاهی که من فکر میکنم در مجموعه نیروهای به اصطلاح اصولگرا وجود داره و همین نشانه روشنی از سردرگمی در این جریان در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری.
اما استعفای یار مورد اعتماد محمود احمدی نژاد یعنی مجتبی ثمره هاشمی از سمت مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی که به منظور حضور او در صحنه فعالیت‌های انتخاباتی به نفع محمود احمدی نژاد صورت گرفت، برخی از ناظران را بران داشته است تا بگویند هواداران محمود احمدی نژاد از وحدت نظر همه اصولگرایان ناامید شده اند و از این روی تا دیر نشده میخواهند به تنهایی وارد صحنه شوند. احمد زیدآبادی:
استعفای ثمره هاشمی ممکنه بخواد به معنای تکرار اتفاقی باشه که در جریان سومین دور انتخابات شورای شهر و روستا اتفاق افتاد. در اونجا هم مجموعه نیروهای موسوم به اصولگرا نتونستند با آقای احمدی نژاد و طرفدارانش ائتلاف و اجماع کنند. از همین رو ستادی به عنوان رایحه خوش خدمت تحت ریاست همین آقای ثمره هاشمی شکل گرفت و تصورشون بر این بود که این ستاد یک تنه قادر هستش که رأی ایرانی ها را به سمت خودش سوق بده، در حالی که نتیجه تقریبا معکوس بود.
و روز پنجشنبه خبرگزاری فارس از نخستین همایش گروهی از دانشجویان حامی محمود احمدی نژاد خبر داد و اینکه تعدادی از دانشجویان حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کردند.
در گزارش دیگر، با وجود تلاش‌های بین‌المللی و داخلی، حکم اعدام دلارا دارابی سه روز دیگر به اجرا در می‌آید. دلارا دارابی متهم است در سال 82، یعنی وقتی 17 ساله بود، با همدستی پسر مورد علاقه‌اش یکی از بستگان پدرش را کشته است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
دلارا دارابی 23 ساله که متهم از 6 سال قبل، یعنی زمانی که تنها 17 سال داشت، با همدستی پسر مورد علاقه‌اش یکی از خویشاوندان پدریش را به قتل رسانده در یک قدمی اعدام است. دلارا در بازجویی‌های اولیه قتل را پذیرفت، اما در دادگاه ارتکاب جرم را انکار کرد و گفت که تحت تاثیر حرفای پسر مورد علاقه‌اش قتل را به گردن گرفته است. در بررسی پرونده دلارا، عبدالصمد خرمشاهی وکیل او از وجود ایرادات زیادی در این پرونده خبر داد. از جمله این ایرادها به گفته وی این است که مدارکی در پرونده است که نشان می‌دهد ضربات وارده به مقتول از سمت راست وارد شده، در حالی که دلارا چپ دست است. آقای خرمشاهی به این ترتیب در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش گفت که موکلش بیگناه است. پرونده دلارا دارابی از سال 82 یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های کودکان اعدامی است، اما با همه اعتراضات انجام شده و تلاش‌ها برای نجات دلارا از اعدام، روز گذشته دایره اجرای احکام به عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم دارابی اعلام کرد این حکم برای اجرا به تایید رسیده است. حالا خانواده دلارا تنها 4 روز برای جلب رضایت اولیای دم فرصت دارند. عبدالصمد خرمشاهی وکیل دلارا در آخرین گفتگوی خود با روزنامه اعتماد برای نجات موکلش از همه تقاضای کمک کرده تا با جلب رضایت اولیای دم دلارای 23 ساله را از مرگ نجات دهند.
اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
با پیروزی ذوب‌آهن اصفهان در برابر ملوان انزلی و توقف استقلال در مقابل سایپا، سفیدپوشان اصفهانی یک گام دیگر به قهرمانی هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران نزدیک‌تر شدند. در هفته 33 یا هفته ماقبل پایانی جام خلیج فارس، عصر پنجشنبه ذوب‌آهن با 3 گل میهمانش قوی سفید انزلی را شکست داد، اما آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی در برابر سایپا، در حالی که با گل دقیقه 88 آرش برهانی هواداران را غرق در شادمانی کردند، در واپسین لحظات وقت اضافه در یک غافلگیری دروازه‌شان باز شد و بازی با حساب 1-1 مساوی به پایان رسید. با رقم خوردن این دو نتیجه، تکلیف قهرمانی لیگ برتر به هفته آخر کشیده شد. در هفته پایانی ذوب‌آهن در صورت پیروزی در برابر فولاد خوزستان جام قهرمانی را در آغوش می کشد، اما آبی‌های تهرانی در صورتی قهرمان می شوند که در هفته آخر پیام مشهد را شکست دهند و ذوب‌آهن هم مغلوب فولاد خوزستان شود. در دو نتیجه مهم دیگر عصر پنجشنبه، مس کرمان با پیروزی 3-1 در زمین سبا جایگاه خود را در مکان سوم جدول تثبیت کرد، اما پرسپولیس در ورزشگاه تختی شهر اهواز 1-2 در برابر استقلال اهواز تسلیم شد و فرصت به دست آوردن رتبه سوم جدول و سهمیه فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد. در سایر بازی‌های روز پنجشنبه، سپاهان در مشهد 2-1 ابو مسلم را شکست داد. پیکان با 1 گل از سد پاس همدان گذشت. راه آهن 2-1 فولاد خوزستان را برد. مقاومت سپاسی شیراز با 1 گل مغلوب میهمانش پیام مشهد شد و داماش گیلان با وجود کسب پیروزی 3-1 در برابر برق شیراز، با توجه به برد تیم‌های استقلال اهواز و پیام مشهد در برابر حریفان، به عنوان دومین تیم سقوط کننده به لیگ دست اول بعد از برق شیراز، سقوطش به لیگ 1 حتمی شد. در پایان هفته 33 جام خلیج فارس، ذوب‌آهن با 66 و استقلال تهران با 63 امتیاز در ردیف‌های اول و دوم از شانس‌های قهرمانی هستند. مثل کرمان با 58 امتیاز سوم است و سپاهان با 55، پرسپولیس با 52 و سبا با 50 امتیاز به ترتیب در رتبه های چهارم تا ششم قرار گرفتند. در پایین جدول هم سقوط برق شیراز و داماش گیلان به لیگ یک مسجل شده و سه تیم پیام، ابو مسلم و استقلال اهواز که در مکانهای 14 تا 16 ایستادند، نتایج آنها در هفته پایانی چهره دیگر تیم سقوط کننده به لیگ دست اول را مشخص خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی نیمه نخست مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30:05 از بامداد جمعه گذشته. ابتدا گزیده‌ای از خبرها را می‌شنویم از نیما تمدن.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از مقامات ایران خواست رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی را آزاد کنند. رابرت وود افزود سفارت سوئیس در تهران تایید کرده که اوایل هفته جاری رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران محاکمه شده و انتظار می‌رود حکم وی به زودی صادر شود. نخستین مرحله از انتخابات سراسری یک ماهه در هند به پایان رسید. بیش از 700 میلیون نفر از شهروندان هندی واجد شرایط رای دادن در این انتخابات سراسری پنج مرحله‌ای هستند. به گفته مقام‌های هند روز پنجشنبه نزدیک به 60% از 140 میلیون واجد شرایط رای‌دهی در 120 منطقه آرایشان را به صندوق‌ها ریختند. در برخی از مناطق بسیاری از رای‌دهندگان با اقدامات خشونتبار شبه نظامیان ماویست مواجه بودند. دیپلمات‌های اروپایی مقیم کابل روز پنجشنبه درباره تنزل آزادی رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سفیران کشورهای اروپایی در کابل با انتشار بیانیه مشترک اعلام داشتند درباره زوال تدریجی آزادی بیان در افغانستان، از جمله رشد ارعاب و خشونت‌هایی که روزنامه‌نگاران افغان، فعالان رسانه‌ای و استقلال رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهد، نگرانند. سفیران اروپایی ساکن کابل همچنین از دولت افغانستان خواستند مصوبه سال گذشته پارلمان این کشور درباره ضوابط جدید رسانه‌ها را به اجرا گذارد. سران دفاتر نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل این بیانیه را امضا کردند. پاکستان یک روحانی تندرو را که 2 پیش در ماجرای درگیری بنیادگرایان با نیروهای نظامی نقشی تحریک‌آمیز داشت، روز پنجشنبه به قید وثیقه از زندان آزاد کرد. این روحانی که مولانا عبدالعزیز نام دارد به حکم دادگاه عالی پاکستان آزاد شد. 2 قبل در آخرین مراحل حمله نیروهای امنیتی پاکستان به مسجد سرخ در اسلام‌آباد برای مقابله با شبه نظامیانی که در آن مسجد پناه گرفته بودند، مولانا عبدالعزیز با پوشیدن چادر زنانه قصد داشت از مهلکه بگریزد، اما بازداشت شد. عملیات آزادسازی مسجد سرخ اسلام‌آباد در تابستان سال 2007 از دست شبه نظامیان بنیادگرا بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. و دیگر اینکه وزیر راه عراق اعلام کرد با تصویب توافقنامه‌ای با یک کنسرسیوم ایتالیایی به ارزش 2,800,000,000 یورو بندر فاو در حاشیه شمال غربی خلیج فارس بازسازی می‌شود. به گفته وزیر راه عراق، دولت این کشور طرح یک شرکت ایتالیایی برای تأسیس بندر بزرگ فاو در نزدیکی شهر بصره را تایید کرده است.
با سپاس از نیما تمدن، در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه شنیدنی نگاه تازه توجه کنید که محمد زرقامی آن را تهیه کرده.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم. اینجا نگاه تازه است. نه تو بیابونیم، نه تو خیابون و نه توی جنگل، بلکه همراه با امیر زمانی فر
در استودیوی رادیو فردا با شما هستیم. تا یادم نرفته سلام.
می‌خواستم که با تنهایی خود سر کنم، گل خاطرات صحنه رو پرپر کنم، رهاشم دیگه دست تقدیر فراموش کنم.
سیاوش برگشته امیر.
سیاوش شمس؟
آره.
خب کجا رفته بوده که برگشته؟
8 سکوت و بیخبری.
و حالا با آلبوم جدیدی برگشته؟
آره، اسم آلبومش هم هست 7،
که باش گفتگویی هم کردی
توی همین برنامه. خواهیم شنید.
خب پیش از شنیدن گفتگو با سیاوش شمس بهتره که سری به دنیای موسیقی بزنیم و از تازه‌ترین خبرهای جهان موسیقی بشنویم.
باد موافقم، پس بریم. خب امیر، همونطور که میدونی پیش از این که بریم سراغ سیاوش، فصل کنسرت و موسیقیه و اینا، هم تو هم که میدونم اهل حسابی کنسرت رفتن و در ضمن غیر از کنسرت رفتن میدونم که اهل خریدن سی دی های اوریجینال هم هستی.
حالا اون کاری که به هر حال باید انجام داد که به هر حال حمایت بشه از اون خواننده‌ای که هزینه میکنه و آلبومش رو منتشر میکنه. آره، من خیلی زیاد اهل کنسرت رفتن و موسیقی اون هستم.
خب حالا پس تو شروع کن که از دنیای موسیقی چی داری برامون.
خب از لئونارد کوهن شروع میکنم که هفته پیشم یکی از آهنگاشو تو همین برنامه پخش کردیم. لئونارد کوهن توی کنسرت
فیوریت خودت.
دقیقاً. لئونارد کوهن خواننده مشهور کانادایی تور اروپایی خودش رو آغاز خواهد کرد. این تور از آلمان شروع میشه در ماه جولای و البته کنسرتی هم در فضای باز در منطقه ویبریج در انگلستان خواهد داشت.
اما منم شروع کنم از یک هنرمند و نوازنده و آهنگساز قدیمی، همایون خرم، که قراره یکی از قدیمی ترین و زیباترین کارهاشو با صدای زیبای علیرضا قربانی، که اتفاقا هفته پیش از علیرضا قربانی هم گفتیم و قطعی هم ازش پخش کردیم، بازسازی کنه. اسم این آلبوم هست رسوای زمانه و در اون ترانه هایی گنجونده شده از بهادر یگانه و زنده یاد تورج نگهبان.
درسته. خبر دیگه این هستش که جورج هریسون، یکی از اعضای گروه بیتلز، یا همون به قول قدیمی ها در ایران میگفتن بیتل ها، داره یه سری از آلبوم های خودش رو که شامل اجراهای انفرادی خودش هست منتشر میکنه در آلبومی به اسم Let It Roll، که در این آلبوم آهنگ‌های خاطره‌انگیزی منتشر خواهد شد، از جمله آهنگایی مثل My Sweet Lord و Give Me Love، یا به من عشق بورز یا به من عشق بده. خبر دیگه در مورد مایکل جکسون، از خواننده مشهور آمریکایی. محمد میدونی که مایکل جکسون یک خونه بسیار بزرگ در ایالت کالیفرنیای آمریکا داشته.
آره شنیدم.
و اسمش هم بوده نورلند، یعنی نمیدونم هیچستان مثلا.
چیکار کرد فروختتش؟
این خونه رو به خاطر اینکه به هر حال مشکلات مالی براش به وجود اومده بود، چند سال پیش بخشی از این خونه رو فروخت و طبیعتاً مقداری از وسایل زندگی و به هر حال کالاهای شخصیش هم در اون خونه‌ای که فروخته شده بوده قرار داشته. یک مؤسسه حراجی اومده بوده می‌خواسته 1400 قلم از این اجناس رو حراج کنه که مایکل جکسون شکایت می‌کنه به دادگاه و موفق میشه که جلوی این حراج رو بگیره.
اما آخرین خبرمون از یک خواننده نسل جوونه که میدونم خیلیا طرفدارشن توی ایران،
سیروان.
و اون کسی نیست، آفرین، سیروان خسروی، که سیروان خسروی داره ساعت 9 میاد. البته اسم آلبومشه، قرار نیست ساعت 9 بیاد. میگن که این آلبومش خیلی آلبوم میانه ایه و سعی کرده سیروان توش از سبک‌های مختلفی استفاده کنه. دموی کار سیروانو اگه موافق باشی بخش کوتاهیش رو با هم بشنویم و به بخش بعدی. خب چند تا از کارهای سیروان بود که با هم شنیدیم، اما از هر چی بگذاریم در جدول موسیقی چه گذشته؟ اول امیر زمانی‌فر بگه در دنیا چه اتفاقاتی افتاده، جدول تکون خورد یا نه؟
والا آهنگا به همون ترتیبی که هفته پیش بودن، جز در یکی دو مورد یه خورده جاهاشون عوض شده و بالا پایین شدن. شماره سوم جدول پرفروش‌ترین آهنگای هفته در اروپا از آن جیمز موریسون و نلی فورتادو هست با آهنگ Broken Strings یا سیم‌های پاره. آهنگ شماره دو جدول پرفروش‌ترین آهنگ‌های روز در اروپا از آن فلو ریدا هست، رپر آمریکایی، با آهنگ رایت راوند.
به به. With my swagger, hop in there with Joe. I got places to go. People to see, time is precious. I look at my car. I mean, rapper, it's me go.
والا خیلی چیزای بدی میگه، من نمیتونم متاسفانه بگم چی میگه.
پس چه چیزای بد میگه آوردی گذاشتی؟
جا زنگ پرفروش هفته بود.
آره شده دیگه نمیشه کار کرد. و اولی
و پرفروش ترین آهنگ هفته در اروپا آهنگی است باز هم از لیدی گاگا خواننده و البته ترانه سرای آمریکایی، اسم آهنگم هستش پوکر فیس.
خب این از پرفروش‌های اروپایی و آمریکایی در هر کجای جهان که جوان موسیقی گوش می‌دادن، اما در داخل ایران چه خبر بود از موسیقی؟
خب خبرهای داخل ایران رو دیگه خودت بگو، مثل که سه تا از آهنگای پرفروش روز در ایران رو هم تو
آره گذاشتم کنار برای بچه‌ها. یکی از اون پرفروش‌ها سام اسدی با آلبوم حلالم کن که دومین آلبومشه پس از آلبوم ره سپار که به صورت آکوستیک این آلبوم رو ضبط کرده و در فضای کاملا عاشقانه. خود قطعه حلالم کن رو با هم میشنویم با ترانه مرجان زنگنه.
نمیبینه حلالم کن خطا کارم تو مهد عشق دیرینه، حلالم کن اگه راه حضوره عشق و سب کردم، حلالم کن اگه دیوونه بودم با تو بد کردم، حلالم کن حلالم.
خب شماره دوی جدول مثل که از آن امید حاجیلی هست، آلبومی هست به اسم آلگرو. چه سبکی داره این آلبوم؟
توی سبک موسیقی آمریکای لاتین هست و امید حاجیلی خودش نوازنده برجسته ترومپت. اگه موافق باشی یکی از ترانه هاشو بشنویم که خیلی هم گل کرده به اسم
برای عاشقی دیره.
آره اینو توی تیتراژ مجموعه فضا نوردان یه مجموعه طنز خونده.
ولی با دست تقدیره دادستامون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه از زندگیش دیره، نایم از وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره، فقط گفت که داره میره.
خب این امید حاجیلی بود، اما آخرین آلبوم پرفروش در ایران از آن کیه؟
از آن نادر مصری هستش. اسم آلبوم چیه محمد؟
آلبوم اسمش از شایعه، ولی یه سری شایعات هم پیرامون این آلبوم وجود داره.
از جمله
اینکه ترانه مکرم ترانه سرایی که ترانه شایعه رو گفته مدتی ممنوع الکار شده و اسمش رو از این آلبوم قلم گرفتن و نیست تو کاور آلبوم.
شایعه عشق من و تو همینم، میخوام نباشه، تو فقط کسی رو میخوام هرچی گفتی بگه باشه، اون کسی واسط عزیزه که همه عشقش تو باشی، خوش خیالی دیگه بسه باید از دلم جدا شی، برو بی خیال ما شو ما واسط فایده نداری.
خب من فهم میکنم صدای این نادر مصری تا حدودی آدم رو یاد صدای منصور میندازه، خواننده ایرانی مقیم آمریکا.
آره یه جورای شبیه اونه، اما گفتی منصور، نوبت کیه؟
سیاوش شمس لابد.
آره دیگه با بریم سراغشون، خیلی منتظر مونده و شنونده هم شاید اونایی که سیاوش رو دوست دارن، چون سیاوش خواننده در اصل نسل ماست بعد از انقلاب.
حالا خدایش منصور چه ارتباطی به سیاوش شمس داشت؟
این به خاطر این گفتم که یه جوری فقط یه راهی پیدا کنیم بریم لس آنجلس.
چشم سیای آبی اگه که رو ابرا باشی یا که رو زمین خاکی، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره، اون هر نفس میخونم دنیا تمام ابرا آسمون رو کهکشون رو چشای عاشق تو، فرقی واسه من نداره، فرقی واسه من نداره، اگه تو یه رو
خب
سیاوش جان سلام بهت میکنم در لس آنجلس.
روز شبتون خوش محمد جان عزیز و تبریک برای کار خیلی خوبتون، همچنین مردمی که گوش میکنن الان این گفتگو رو،
به ویژه نسل جوون، چون برنامه نگاه تازه برای نسل جوونه.
بله بله، امیدوارم دل همه همیشه جوون بمونه.
ولی چرا 8 سال سکوت سیاوش جان؟ همیشه با یه سکوت همراه میشی و بعد یک دفعه میای مثل آلبوم صحنه که نوید دادی که بار دیگه صحنه صدات زده و برگشتی.
چون ما در مارکت ایرانی رکورد کمپانی نداریم، ما کمپانی پخش هستن که میگیرن و پخش میکنن، و چون من باید شعر و آهنگار همه رو خوب خودم مینویسم و کار رو انجام میدم، بالاخره طول میکشه کار. شعر و آهنگارم که مینویسم باید خوب بین مثلا 20 تا 30 تا شعر و آهنگ که مینویسم بهترین رو انتخاب کنم بذارم. چند سال پیش قرار بود بیاد بیرون که ما اولین فرزندمون گیرمون اومد، بعد دیگه بالاخره یه مقدار عقب افتاد کارم، چون دستم پر شد با داشتن استودیو در لس آنجلس و اینا، ولی خب هرچی قسمت باشه همون خواهد شد.
جز اولین آلبومت همسایه ها که ترانه هاش رو هدیه گفته بود، بقیه کارهایی که انجام دادی بیشتر خودت انجام دادی، چرا در این سالها سعی نکردی دیگه با ترانه سراهای دیگه کار کنی؟
میدونی دیگه آرتیست یا هنرمند خب باید خودش باشه، حرفایی که دلش میزنه. بعد من در لس آنجلس جب و یه جوری دیدم که هر کی میخواد بنویسه، به قول معروف برای دل نمینویسه، بیشتر مثلا هر از گاهی میاد آهنگی که واقعا از دل اومده بیرون، ولی بیشتر مینویسن که مارکت سبک سنگ این ماشه مثل تقریبا چی بیشتر مثلا به درد اینه که مثلا مردم در فلانجا برقصن یا چیکار بکنن، اینجوری به آهنگا رو به صورت برآورد میکنن. من این حالت دوست ندارم، من دوست دارم ببینم مثلا چی میخوان بگی مثلا. بعدش هم اینه که میگم چون ما پشتیبانی نداریم، کشورمون پشتیبانی من که نیست که بیاد رکورد کمپانی یا سرمایه سنگین بذاره که من کار بکنم، من هر کاری میکنم با درآمدی که خودم دارم انجام میدم.
اسم این آلبوم گذاشتی 7، 7 هم عدد مقدسیه.
والا ما وقتی آلبوم درست کردیم طرفدارای من که همینجوری باشون تماس هستم، اونایی که در siavash.com می اومدن و در تماس بودن صبح تا شب پشتیبانی میکردن، گفتیم چیکار کنیم، یه چند تا بچه‌ها بالاخره تصمیم گرفتن، گفتم خب چرا اسم آلبوم 7 میذاریم، و من خوشم اومد از این ایده ها، چون 7 اصولا شماره خوشاست، از خیلی داستان و تاریخ پشت 7 زیاد هست، از لحاظ دینی از لحاظ فلسفی، اینو جالب دونستیم که پس همون 7 بذاریم.
توی کارهای تو یک تعلق خاطری هم به موسیقی ایرانی دیده میشه.
من که ایرانی هستیم و این دستگاه های ایرانی تنها چیزیه که موزیک ما رو سوا میکنه از بقیه دنیا. موزیک غربی که به صورت ماینر و میجر هست، به صورت هارمونیاش مشخصه، و من فکر میکنم اگر اینا رو بتونیم یه مقدار، چون غرب یه خورده رشد زیادی از لحاظ هارمونی و کلاسیک کرده، ما بتونیم اینا رو یه جوری میکس کنیم با هم با دستگاه های ایرانی، خیلی به نظر من خوب بشه. که این کارو من از اون زمان گل ابریشمی به این بر انجام دادم و دیدم مردم خیلی خوششون اومد و ادامه دادم.
چون میدونم تو یه ارتباطی هم با مارکت غربی داری.
بله.
وقتی که این فرم رو میاری در کنار موسیقی پاپ، مارکت غربی هم بله. تا حالا استقبالی کرده از این؟
دوست دارن، ولی من بیشتر هدفم توی مارکت ایرانیه. اگر بخوان شما این کارو که دارم کار میکنم تو هر روی چند تا کار برای مارکت آمریکایی یا غیر از ایرانی انجام بدید، شما با کلامتون حتما یک قسمتای بزرگیش حتما به یک زبون دیگه باشه، یعنی اینسترومنتیشن ها و اینا میتونه یک چیز از مارکت ما لازم داره، حالا یا دایره ایرانی باشه یا صدا و دستگاه ایرانی خونده بشه. این میکس کردن اینا یک حالت خاصی باید انجام بشه که بتونه بره و به اون لول دیگه برسه که تمام مردم دنیا خوششون بیاد.
خودت این دستگاه های موسیقی ایرانی رو کجا یاد گرفتی؟ چون تو در سن کودکی اومدی به آمریکا.
بله 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 بله. ببین من خوشبختانه والا حالا گوش قوی داشتم یه چیزی. من از بچگی، چون من مادرم مال خوزستان، حضرت‌آباد خوزستان، و پدرم مال بختیاری از شهر کد بختیاری عمرا، همیشه پدرم به خاطر کاری که داشت در تمام دوره برای ایران میگشت، و من همین تمام این موزیکای مختلف تو گوشم از بچگی برام میذاشتن، یا حتی مادرم میخوند بعضی از این چیزا رو، یادم خاله‌ها بعضی وقتا میخوندن این دستگاه لوری و کردی و اینا، برام خیلی شانس آوردم و تمام اینا توی معمول یا بچه بودم، یا مادرم به مرضیه و بنان و نمیدونم دلکش و اینا گوش میکردم، و این توی مغز من مون از بچگی.
من دیدم که یه جاهای کارهای قدیمی ها رو هم بازخونی کردی، این از اولین آلبومت اتفاق افتاد، و در اینجا هم در همین آلبوم هم باز این بازخونی ها ادامه داره، بوتچینو خوندی که
بله
اونم از کارهای قدیمی و خاطره انگیز ایرانیه.
50 سال قدمتش ایرانی.
یکی از کارهایی که در همین بین اجرا شده ترانه رفتمه که باز کلام بله. از خودته و
بله
شروعش با ساز سنتی و در یک فضای ایرانی شروع میشه و یک دفعه فضا کاملا دگرگون میشه. با هم گوشش میدیم، برمیگردیم.
خنده رو لبا رنگ خاک خودشو به آینه با من با هر نفس تو هر نگاه توی هر لحظه برام آشونه سا تو بی صدا از نفاک تو اومد و رفت از کنار من زندگی دادن گفتم که دعا عوض بودی برای من رفتم دیدم نمیشه رفتم رفتم گاز یادم بری دیدم نمیشه
سیاوش مثلا برای ساختن همین ترانه که الان با هم شنیدیم رفتم این اول تو ترانه به ذهنت میاد و بعد ملودی رو شروع میکنی به ساختن یا نه؟
بیشتر من ترجیبنده همون زمان با شعر و ترانه و آهنگ میاد تو مغزم وقتی مثلا من دارم میجای هستم غیر از استودیو دارم برانگی میکنم بیرون هستم اگه چیزی بیاد تو مغزم من برای اینکه اون ملودی یادم بمونه حتما باید یه شعری بذارم روش به نظر من هر شعری یه ترانه خاصی درش نهفته است
سیاوش چون دیگه وقت زیادی هم نداریم فقط فهم کنم که بد نیست در اینجا به یکی از ترانه های خوب این مجموعه هم اشاره بکنیم ترانه جوانای ایرونی میخوام خودت بگی که این یک پیام برای جوانای ایرونی دادی اصلا میخواستی چه چیزی رو به جوانا بگی به ویژه که وقتی ویدیوی این کارو آدم دقت میکنه توش میبینه که یک جاهای خیلی خشن و خشمگین داری به دوربین نگاه میکنی یا این ترانه رو میخونی آدم میترسه
نمیخوایم به ترس کسی واقعا ولی ما هدفم اینه که میگن قلب ما آزاد به دنیا میاد ما باید سعی کنیم اونو ادامه بدیم دنبال اون بریم و هر جا میبره به خودمون دنبالش بریم و انسان به نظر من همون آزادی بزرگترین چیزی که به انسان داده خدا و متاسفانه سیاست هست که بعضی وقتا دستور میدن که این آزادی از گروه های بگیرن چون که به عقب بندازن ما رو در کس دیگه آراست میبینیم در آفریقا و در جای دیگه هم اتفاق افتاده در تاریخ و تنها راه ما اینه که سعی کنیم واقعا به قلبمون گوش کنیم و جلو بریم دیگه در هر موقعیتی
آلبوم 7-20 آپریل منتشر میشه و در دسترس قرار میگیره
بله انشالله بله هموش
و برای فروشش هم کاری رو که جدیدن هنرمندا دارن انجام میدن یعنی هنرمندا جدیدن خودشون دارن تولیدات خودشون رو عرضه میکنن این فکر میکنی چقدر کمک میکنه به دوام و بقای موزیک پاپ ایرانی به ویژه در خارج از کشور که به قول خودت حمایت‌های دولتی رو هم نداره
من خیلی خیلی دوست داشتم که همین چند تا هنرمندی که تصمیم گرفتن این کارو بکنن با هم همبسته بشیم این کارو بکنیم من حتی به آقای داریوش زنگ زدم و ایشون متاسفانه جواب تلفن من رو نداد. من نگاه میکنم به پیشکسوتا میخوام ببینم یه حرکتی از اینها ببینم که ببینیم که با هم چیکار میتونیم بکنیم که بیشتر بتونیم موفق بشیم، بیشتر بتونیم پیغامای خوب بدیم. فقط چهار تا شعر آهنگی خوب کافی نیست. ما باید کارهای فرهنگی رو بیشتر انجام بدیم با هم باشیم و یک دست بالاخره صدا نده. و هر کس دیگه هم که واقعا از هر جانبی بیاد، من کوچکترین عضو این خانواده هنری هستم و آدم هر نوع همکاری باشه بکنم.
سیاوشون خیلی ممنون که وقت تو با ما گذاشتی امیدوارم یه فرصت دیگه باشه این دفعه شنونده ها بیان رو خط باهات بتونن صحبت بکنن از تو خدافظی میکنم و فکر میکنم که پایان بخش این گفتگومونم ترانه قشنگ جوانای ایرانی باشه که میتونه پیام تو باشه به اونم
خب گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو شنید با سیاوش شمس، خواننده ایرانی مقیم کالیفرنیا در آمریکا.
حالا میگفتن سیاوش صحنه،
به خاطر همون آهنگ صحنه هم بوده فکر میکنم که اول برنامه یه مقدارش رو شنیدیم.
دختر زندگیاد ویگن ترانش گفتن.
خب محمد، من برای این قسمت از برنامه این هفته یک آهنگ خاطر انگیز قدیمی بازم در نظر گرفتم از ادیت پیاف، خواننده مشهور فرانسوی.
هر دفعه میری یه جا یکی رو پیدا می‌کنی.
آره دیگه، این آهنگ رو فکر می‌کنم نزدیک 40 یا 50 سال پیش خونده و اسم آهنگم هست نو غیان دو غیان، یا نه اصلا پشیمون نیستم. درست میگم سام فاکساد؟
آره دقیقاً درسته.
سام فرانسویش خیلی خوبه.
دقیقاً.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Non. خب آهنگ نو غیان دو غیان رو شنیدیم، یعنی نه اصلا پشیمون نیستم.
خب فکر کنم به پایان این بخش داریم نزدیک میشیم، فقط اینکه یه تعداد زیادی تلفن داشتیم ولی متأسفانه یه تعدادی اصلا اسمشون رو نمیگذارن.
خب شنوندی به اسم عقیق هم از شیراز با ما تماس گرفتن و چی گفتن؟
من اولا جای کاظمی رو خالی کرده. من بگم که مامرزا کاظمی هفته آینده با شما خواهد بود و هفته بعدش، بنابر این نگران نباشه عقیق. از طرفی هم اینکه گفته که از موسیقی های ترکی و یونانی هم بگید، این متوجه امیره که این جور چیزا رو میره پیدا میکنه، حتما ترکی و یونانی هم پیدا کن.
چش. خب منایا شیدا از اهواز هم با ما تماس گرفته بود و خواسته بود که با نوید، خواننده و بازیگر ایرانی که ما هفته پیش باش صحبت کردیم، گفتگوی داشته باشه. باید به این شنونده ی عزیزمون بگیم که نوید 16 ماه می در استودیوی نگاه تازه با شما خواهد بود و شما میتونید تماس بگیرید با برنامه نگاه تازه، شماره تلفن تماستون رو بذارید، ما در همون روز بهتون زنگ میزنیم و شما میتونید مستقیما با نوید صحبت کنید.
هفته پیش یاد باشه درباره یک ترانه خاطر انگیز ایرانی شنیدیم، این هفته یک ترانه دیگر رو داریم که یک مثلث این ترانه رو خلق کردن که میدونم تو هم خوب میشناسیشون.
بتی هست، سعید دبیری هست و
سیاوش قمیشی.
سیاوش قمیشی.
پس بریم بشنویم داستان این ترانه رو از زبان خود
سعید دبیری.
دوست داشتم که عاشقانه‌تر بنویسم. خب برجت اکثر ترانه به عشق برای گریزی میزنه، ولی خب این ترانه دارم عاشق میشم عاشق اون وسوسه‌ای که تو من واقعا داشتم عاشق میشدم، تمام خواستم رو کاغذ بیارم و خط به خط این ترانه فکر میکنم همون چیزی که خودم تو قلبم بود حس میکردم چه شکلی میتونه یه نفر زیر رو بشه، واقعا چیزی که دلم خواست نوشتم. یعنی اون تبی که واقعا تو تنم حس میکردم، تبی میشه تابستون تو تنم من جرم شده و داغ شدم، تو رگام که واقعا خون داشت میدوید، اون چیزی که خودم میخونم دست دوست داشتم خواننده‌ام که همون خودم بود اون سابق مالسه باشه اونجوری بخونه. تبه تنده تنم یه تابستون، تو رگم میدوه خون، دارم عاشق میشم عاشق. این تحریرهایی که میدونستم فقط از پسش همین خانم در میاد، دوستشم که واقعا این رو ای دوست داشته و بخواست بخونه اینجور که من میگم بخون، که واقعی یا لحظه واقعی همون قضیه شروعش به همین خانم بود دیگه. برشت
رگام میدو بخون، دارم عاشق میشم عاشق. قلب من زلزله بارون، من آروم چی شده که گمم بوند و پریشون، دارم عاشق میشم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسد، به مثل حس بلوزه چه جوری بگم چیه اون، نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون، مثل سیب سرخ حبا شد و بس بسش پشیمون.
محمد زرقامی، امیر زمانیفر، نگاه تازه دو جوان به مسائل جوانان. و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و روز خوشی رو براتون میخواهم. روزگارتان خوش.